آقای بختیار بنابراین از این لحظه شروع مخالفت میکنه. خب در این لحظه با این که عملی که آقای سنجابی انجام داده در واقع میشه گفت نیمی از شانس جبهه ملی رو از بین برده، به هر حال همه چیز از بین رفته. هنوز تا تشکیل دولت ملی و بعد بازگشتن خمینی به ایران و بقایه دو سه ماه فاصله است. در این دو سه ماه یک رهبری یا یک جناح رهبری توانا می توانست لااقل مواضعی رو در بین مردم برای خودش به وجود بیاره، به خصوص با استفاده از محبوبیت سنتی که جبهه ملی داشته، نامی که داشته، در حالی که خمینی رو تا یک سال قبل مردم نمی شناختن، مواضعی رو حفظ میکنه به وجود بیاره که بر اساس اگر هم قرار هست با مذهبی ها با خمینیس ها یک کمپرومیس رو بگیره، این کمپرومیس از این موضع قدرت بشه. اما این از موضع قدرت کار نمی کنن، اصلا موضعی رو حفظ نمی کنن که قدرتی در اون باشه. بنابراین تسلیم کامل میخواستن بشن و آقای بختیار از این لحظه به بعد مقاومت شدیدی میکنه و خب چون اون بخش از جبهه ملی که از ایشون حمایت میکنه بسیار بخش کوچک و ضعیفی بوده، ایشون در اون دوره موفق به برگردوندن جریان نمیشه. ولی اگر تمام جبهه ملی یا بخش مهمش یا اکثریتش از این عقیده، نه از شخص بختیار بلکه از این پرنسیپ که ما لایک هستیم، ما ملی و دموکرات هستیم، ما پیروه یک جریان صرفا مذهبی نمیتونیم بشیم، ولی ما میتونیم فقط اکثر با اونها مذاکره بکنیم و توافقهای نسبی بکنیم و به هر حال پرچمدار آزادی دموکراسی ما هستیم، دولت رو ما باید تشکیل بدیم و غیره. اگر این کارو میکردن چه بسا بخشی از نیروهای چپ و بخش از نیروهای راست رو هم به طرف رهبری خودشون میکشیدن، اونا رو متوجه خطر میکردن و نیروی کسب میکردن و موفق میشدن که دولتی وجود بیارن که به جای اینکه 37 روز دوام بیاره لااقل 5 و 6 ماه دوام بیاره، لااقل به یک مرحله از آزادی های دموکراتیک برسه و شاید مقدمات انتخابات رو هم بتونه فراهم بکنه و ارتش رو هم امیدوار و دلگرم نگه بداره که ارتش تحت تاثیر سرانش به این آسونی تسلیم نشه. خب خیلی اتفاقات میتونست بیفته در صورتی که در جبهه ملی به جز آقای بختیار عده دیگری هم بودن که از این ختمش پیروی میکردن، اما از اونجایی که قسمت اعظم رهبری جبهه ملی تسلیم طلب و سوییویس شده بود به علت همون کهنگی و فرسودیش، البته اون نقش رو دیگه نمیتونست بسید.
واکنش سازمان جبهه ملی اروپا چی بود نسبت به این عمل؟
در این لحظه در واقع چیزی به نام سازمان جبهه ملی اروپا وجود نداشت، چون از یکی دو سال قبل از این وقایع سازمان جبهه ملی اروپا بدون اینکه رسما خودش رو منحل بکنه دو فکتو منحل شده بود و فقط عده‌ای از فعالین و اعضای قدیمیش در ماه‌های قبل از انقلاب سعی کرده بودن جلساتی بین خودشون بگذارن در بیشتر در آلمان به منظور تجدید تشکیلات جبهه ملی اروپا. این جلسات فرصت بررسی و تحلیل چندانی رو از وضع ایران به وجود نمی آورد. اگر صحبت هایی درباره ایران می شد، وقایع ایران که به سرعت پیش می رفت می شد، کاملا سطحی بود بر اساس اطلاعات سطحی و با یک بررسی سطحی. در نتیجه جبهه ملی اروپا به عنوان سازمان نتوانست هیچ گونه موضعی بگیره. اما در زمانی که آقای سنجابی در پاریس بود هنوز و درست در همون روزهایی که مشغول مذاکره برای امضای اون سه ماده بود، اگرچه ما از موضوع مذاکرات اطلاع نداشتیم، چون عده‌ای حدود 15 نفر از این فعالین قدیمی در پاریس حضور داشتند که برای دیدن خمینی آمده بودن، برای دیدن خمینی از آقای کنجکاوی، یعنی دیدن نفروشات و اینها، شاید بعضیشون شاهد بودن شخصا خمینی رو ببینن، یک تشکیل یک جلسه جلساتی میسر شد. این جلسات یکی دو تا از این جلسات با حضور آقای سنجابی بود و شبی که خبر امضای سند سه ماده‌ای به ما رسید، ما از تمام حاضرین در پاریس جلسه تشکیل دادیم، مطلب رو مطرح کردیم، درباره اون بحث کردیم و به اتفاق آرا این تصمیم این حال آقای سنجابی رو رد کردیم. بر اساس این تصمیم یک سند سه ماده دیگری تنظیم شد به فارسی که بعداً به فرانسه ترجمه شد و به روزنامه لوموند داده شد و روزنامه لوموند هم این رو به عنوان جناح یک جناح اپوزیسیون داخلی جبهه ملی که با تصمیم رهبرش مخالفت کرده منعکس کرد در اولین شمارش. این تنها عکس العملی بود که در اون زمان در خارج از طرف جبهه ملی نشون داده شد. البته قبل از اینکه این سند رو ما تصفیه بکنیم و منتشر بکنیم به فارسی و به فرانسه، تلفنی با آقایان فروهر و بختیار هم تماس گرفتیم و آقای فروهر گویا گفته بودند که هر کاری آقای سنجابی کرده مورد تایید ماست. آقای بختیار به طوری که من بعدن از ایشون سوال کردم گفته بودن که ما فعلا اطلاع نداریم دقیقا چه اتفاقی، باید آقای سنجابی به ایران بیان و ما بعد از مطالعه کاری که شده نظرم روی که بعد که آقای سنجابی به ایران میرن بر طبق گفته خود آقای بختیار، ایشون وقتی از واقعیت اطلاع پیدا میکنه از زبان خود آقای سنجابی شدید نخواهد. بنابراین اثر این فعالیت مختصر و کوتاه ما روی سیر جریانات در خود ایران چندان نبود، اصلا اثری نداشتیم. و البته اگر ما دارای سازمان بودیم در اون زمان در اون لحظات بحرانی چه بسا موفق می‌شدیم لااقل از این عمل تاریخی، یعنی از امضای این سند وسیله آقای سنجابی خودداری بکنیم، که زورگیری بکنیم.
ببینید شما میگید که خب سازمان جبهه ملی نتونست تشکیل سازمان بده تو ایران به علت اختناع، تو اروپا که شما این فشارها رو نداشتیم چه سازمان جبهه ملی؟
اروپا فشار دیگری داشتیم، ما در اروپا سازمان به وجود آوردیم. سازمان ما خیلی هم به نسبت شرایطش، ترکیب اجتماعیش که همش از جوانها و دانشجویان بود خیلی هم وسیع بود، دارای هم کمیت و هم کیفیت مناسبی بود، ولی اختناق فقط در ایران نبود، در واقع اختناق شامل خارج از کشور هم میشد، به این معنی که اگر کسی داخل جبهه ملی میشد و فعالیت میکرد به تدریج امکاناتش برای بازگشت به کشور خیلی کم میشد. اگر به ایران میرفت تحت فشار قرار میگرفت، خیلی ها به ایران رفتن تحت فشارهای خیلی شدید قرار گرفتن، بعضی ها به زندان رفتن، بعض اعضا جبهه ملی خارج. و از همه این ها مهمتر یک مطلب هستی نباید فراموش کرد، اون این است که جبهه ملی اروپا اصلا به تنهایی و به خودی خود نمیتونست معنای داشته باشه. در واقع اگر بعد از توقف فعالیت های جبهه ملی ایران، جبهه ملی اروپا چند سالی، شاید حدود 10 سال و شاید بیشتر، باز هم به فعالیت های خودش به صورت یک سازمان ادامه داد، در واقع میشه گفت این یک قدری فانتزیست بوده کارش، چون یک سازمان سیاسی که در اپوزیسیون قرار گرفته اگر مخالفت میکنه با یک رژیم، باید همیشه حامل یک راه حل الترناتیو سیاسی هم باشه، یعنی باید مدعی این باشه که من حاضر و قادر هستم به عنوان یک گروه سیاسی یا رأسم زمام کشور رو در دست بگیرم یا لااقل از طریق ائتلاف با چند سازمان سیاسی دیگه این کار رو بکنم. یک سازمانی که از بدنه و اصل خودش قطع شده و فقط از عده دانشجو که مشغول زندگی تحصیل و فعالیت های خاص خودشون هستن در خارج از کشورشون تشکیل شده، نمیتونه مدعی چنین چنین وظیفه برای خودش باشه. بنابراین به علت دیرامی که جوان خودش ممکنه حتی در حالت قطع از بدنه اصلی و یک مدتی فعالیتش ادامه بده، ولی این خیلی طبیعی و عادی است که خیلی سریع ضمن چند سال از هدف ابتدایی و اصلی خودش کاملا منحرف بشه، از راهش منحرف بشه، شکل سازمانیش چیزی بشه ادپته به نوع فعالیت‌های جدیدش که شاید با فعالیت‌های اصلی هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه. و این در واقع چیزی که به سر جمهوری اروپا آمد و من این رو در مصاحبه اول دوم قدر شرح داده بودم.
ببینید پشاگلی، بعد از اینکه این زندان خب رهبر جبهه ملی هم بلند زندان رو میمدن بیرون و این فشارشون بوده، اینا به صورت یه قهرمانایی بر مردم در بودن و چقدر مردم سر خوردن، ولی چهره های حقیقی این قهرمانا رو دیدن، از اون آقای فروهر گرفته سنجابی میگه خیلی نه. این مسئله این بود که این آدم ها نشون دادن که واقعا حالا هیچ مایه‌ای نداشتن، این اون زمان که میدونستن کاری بکنن هیچ کار نکردن، این تصمیم ها غلط، اعمال درست نبود، اصلا ولا همه بیخوده نیمسن واقعا نیمسن.
خب در اینجا دو جواب باید هم بدم، با اینکه حرف شد از درسته، از طرفی خب مردم که در این چهره ها در این قهرمان ها چهره های عجیبی رو کشف کردن، در مقابلشون یک راه حل دیگری هم وجود داشت و چهره مثل دکتر اختیار بود. من که جزو اون مردم بودم، من نتونستم تشخیص بدم که حق با اختیار، و این اشتباهی است که به شکل خیلی خشنتری اکثریت بزرگ مردم ما مرتکب شده برمزن. به این معنا که به جای اینکه بین این دو گروه، یعنی گروهی شبیه بختیار و گروهی شبیه آقای سنجابی، گروهی که راه صحیح رو برنشون میداد و اون قهرمان واقعی که جستجو میکردن در بین اونها پیدا میشد، به جای اینکه به اینها گوش کنن و به راه اونها برن، درست به اون طرفی رفتن که آقای سنجابی رفته بود. پس در اینجا تقصیر و مسئولیت کار اگر بیشتر از اون چیزی که متوجه رهبران جبهه ملی است متوجه خود مردم نباشه، لااقل مسئولیت باید به تساوی تقسیم بشه بین رهبران جبهه ملی و مردم. منتها مسئله در اینجاست که اون چیزی که باعث میشه که مردم این اشتباه رو بکنن، درست همون چیزی است که باعث شده رهبران جبهه ملی به این شکل در بیان. چون آقای سنجابی یک زمانی در جوانیش در یک شرایط خاصی وزیر دکتر مصدق شده، هیچ دلیل نداره چون رهبر سیاسی خوب باشه. آقای دکتر مصدق همکاران دیگری داشته، مسن‌تر از آقای سنجابی یا جوان‌تر از آقای سنجابی. این رهبرها باید و خیلی کسان دیگری که اون زمان کسی نامشون نمی‌شناخت، می‌باید در یک شرایطی به محک تجربه و کار و فعالیت چندین و چند ساله بخورن تا مردم، هم مردم یاد بگیرن رهبرانشون رو انتخاب بکنن، هم اونها یاد بگیرن که چطور کار بکنن که مورد قبول مردم قرار بگیرن و مؤثر باشن در امور، و همین که اگر کسانی لیاقت رهبری ندارن در طی فراز و نشیب‌های کار و مبارزه خود به خود حذف بشن. اما از اونجایی که راه هر گونه مبارزه دموکراتیک بسته شده بود، این محک ها از بین رفت و هر کسی یک روزی عنوان همکاری دکتر مصدق بهش خورده بود، یک عنوانی برای رهبری کسب کرد الالعبد، در صورتی که رهبری چیزی نیست که به این شکل به وجود بیاد قابل قبول باشه اصلا. اگر جبهه ملی به جای یک کنگره دو کنگره یا سه کنگره داشت، مسلما خیلی از این آقایان جای خودش رو ناچار بودن قیده دیگری بدن. و این مکانیزم سلکسیون دموکراتیک که در دموکراسی های غربی ما میبینیم دقیقا همین نقش رو بازی میکنه. یک میلیتان جوانی که در سن 20 سالگی شروع میکنه به شرکت در فعالیت سیاسی، از صافی های بسیار متعدد در مسئولیت ها و سمت های بسیار متعدد تا سال ها باید بگذره تا یک روزی در اشل ملی به عنوان یک رهبر درجه دو یا درجه سه قبول بشه و بعد امتحان دیگر بده تا به رهبری درجه یک برسه. ولی وقتی این صافی ها همه از کار افتاد، همه مکانیزم از کار افتاد، یک کسی پیر میشه، موش سفید میشه، همه به عنوان یک مرد پیر مجربه یا یک زن پیر مجربه کار کشته به اون نگاه میکنن، در صورتی این تجربه نکرده، فقط زندان رفته. زندان رفتن تجربه نیست، یک تجربه زندان رفته. برای یک نویسنده خوب میتونه یک الهامی باشه که رمان‌های مهمی راجع به زندانش بنویسه، ولی برای یک مرد سیاسی لزوما تجربه سازنده نیست.
شما فهمیدید که خود شما بخیه رو تشخیص ندادید این موقع، منظورتون چی بود این بخیه؟
منظور من این بود که ما طی 25 سال یاد گرفته بودیم که فقط منفی باشیم. بنابراین دولت‌های زمان شاه رو که به طور مطلق از یک موضع منفی رد می‌کرد، نه اینکه حق با ما نبود، ولی اینقدر این کار برای ما آسون شده بود که ما حتی زحمتی رو به خودمون نمیدادیم که ولو خیلی سطحی برنامه های این دولت ها رو آنالیز بکنیم، تحلیل بکنیم، لااقل فرق آموزگار با هویدا رو آنالیز بکنیم، فرق شریف امامی با آموزگار. در حالی که با همه اینکه این دولت ها فرمایشی بودن، دستوری بودن، خط کلیشون در یک جهت بود، یعنی به هر حال مبتنی بر اصول قانون اساسی تشکیل نمی شدن، مزالک روش و سلیقه شریف امامی با آموزگار تفاوت هایی داره که در سرنوشت آمریکا تاثیر می زاره. هر کدومش روش و سبک کار آموزگار که یک تکنوکرات معنای واقعی بوده، بعد ما این رو مجبور می شیم کشف بکنیم، با آقای حبیدا به کلی متفاوته. این تفاوت ها رو باید ما میشناختیم و تحلیل میکردیم. درست به خاطر همین دوچار یک منفی بافی و کوربینی میشیم که وقتی دکتر بختیار نخست وزیر را قبول میکنه، از طرفی اصلا شرایط واقعی سوسیوپولیتیک جامعه ایران رو در اون لحظه در نظر نمیگیریم، چون نمیشناسیم و نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این شرایط چه نتایجی میتونن به بار بیارن. از طرف دیگه چون دچار این حالت منفی بافی شدیم که هر گونه شرکت فعال در چارچوب اون رژیم رو رد میکنیم، شرکت دکتر بختیار رو هم رد میکنیم، ولی با برخوردهای خیلی سطحی تصمیم میگیریم و در نتیجه دچار اشتباه میشه. این اشتباهات و این طرز فکر و این طرز برخورد به مسائل سیاسی ناشی از یک بی‌تجربگی است که خود این از ادامه به کار اپوزیسیون در طی یک ربع قرن سرچش میگیره. وقتی کسی همیشه عادت کرده اپوزیسیون باشه، اصلا راجبه حکومت کردن نمیتونه فکر بکنه و سران جبهه ملی هم نمیتونستن فکر بکنن، مردم هم نمیتونستن فکر بکنن، مردم ایران نمیتونستن، یعنی مخالفین رژیم سابقان هیچ وقت نمیتونستن دیگه فکر بکنن که حکومت کردن چی هست، چه مسئولیت هایی داره، چه زحماتی داره، چه مشقاتی داره و چه مختزیاتی داره. اونهایی هم که یک زمانی وزارت و وکالت اینا کرده بودن، حالا یا به علت پیری یا به علت اینکه 25 سال اونها در اپوزیسیون بودن، اونها هم دیگه قادر نبودن راجع به این مسئله فکر بکنن، فقط قادر بودن فکر بکنن که مخالفت چی هست. خب در بین اینها بودن آدم هایی که به هر دلیل و دلیل شخصیت خاص خودشون یا به دلیل فعالیت های خاصی که به هر حال در این دوره کرده بودن به اون ادامه داده بودن، ولی در سطح وزارت و نخست وزیری اینها نبوده، در خودشون به اندازه کافی یک پتانسیلی رو برای به عهده گرفتن مسئولیت مملکتی حفظ کرده بودن. نمونه این آقای صدیقی و آقای بختیار شاید بودن، اشخاص دیگری نظیرشون. اگر این استثناءات در چنین لحظه هنوز وجود دارن و پا به میدان میذارن، واقعا این یک استثناست و جزء اجازه، ولی بقیه قادر نیستن اینها رو بفهمن و این نتیجه، این علت پدیده‌ای که اتفاق میفته، یعنی بین اونها و بین سایر دوستانشون شکافه و با مردم شکافه عمیقی به وجود میاد. و این چیزیست که الان باید سعی کرد این بار اپوزیسیون ملی دوچار اون نشه، در حالی که اگر یه قدر دقت بکنیم میبینیم در بین خیلی از عناصری که قدیم منتسب به جبهه ملی بودن یا عناصر چپی که تمایلات ملی و دموکراتیک بیشتری دارن، این بیماری، این عارضه هنوز شدت وجود داره. یعنی وقتی با یک گروه یا یک جریان اپوزیسیون روبرو میشن که یک الترناتیو حکومتی ارائه میده، میگه ما میخوایم به عنوان ایرانی حکومت کنیم، اینم پرنسیپ ها و اینم برنامه ماست، اول شروع میکنن به ابجویی و انتقاد، چون اصلا قابل تصور براشون نیست که اپوزیسیون هم یک روز، دموکرات هم روز حکومت بکنن، و بسیاریشون اصلا این دوره رو ندیدن چون در زندگیشون چنین تجربه‌ای نداشتن، غالبا سنشون اجازه نمیده که اون دوره رو به خاطر بیارن که حالا خواه دکتر مصدق نخست وزیر بوده، خواه قبل از اون به طریق اولا مصطفی الممالک یا مشیر دوله نخست وزیر بودن. اصلا اینها رو ما که به خاطر ندادیم، تو تاریخ خوندیم، مال مصدق رو ما به خاطر داریم، یه مقدار این جوان‌ها اونم به خاطر ندارن، برابری اونها فکر می‌کنن که ایران ساخته شده برای اینکه یک عده یا آخوند یا چکمه پوش حکومت بکنن و یک عده آدم خوب فقط مخالفت بکنن و خوبی هم در مخالفت کنن. این یک مانتالیتی که وجود اومده و باید با این مبارزه کرد، باید این مانتالیته رو آنالیز کرد و بهش برخورد عملی و تئوریک کرد. و در سخنرانی که من در کل هفته پیش کردم، یعنی شنبه پیش کردم، اتفاقا بیشتر این موضوع تکی کردن.